أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، من اول یه نکته ای عرض بکنم. ما 8 طایفه کرده بودیم روایات باب رو، طایفه 7 رو که گفته بودم دکات و دین در تجربه، دو تا روایت ذکر کرده بودم. بعد نگاه کردم دو تا روایت ها فرق دارن با هم، دو تا مضمونه. با عجله نگاه کرده بودم. یک بحث این هست که مقرض آیا زکات بودش هست یا بودش نیست. یه روایت این هست میگه مقرض اگر مالش رو تو تجارت انداخته اون زکات داره. یه روایت اون 13-11 این هست، حالا میخونیم عبارتش. یه روایت دیگه این هست که مستقرض آیا زکات داره یا زکات نداره. در مورد مستقرض قید کرده اذا کان فیه فضلون، اگر مستقرض در این قرض گرفتنش پولی به دستش میاد امثال اینها، ما گفتیم مثلا اذا کان فیه فضلون یعنی اونو قرض گرفته برای اینکه تجارت باش بکنه امثال اینها. این دو تا مضمونه، یه مضمون در مورد مقرضه، یه مضمون در مورد مستقرضه، با هم فرق داره. خب ما روایت های بحث عرض کردم. یکی از روایت ها روایت ابی صباح کنانی بود. ابی صباح کنانی نبی عبدالله علیه السلام فر رجل ینفی او یعیر فلا یزال ماله دینن کیف یصنع فی زکاته. این تعبیر یعین رو تو بعضی از منابع یعیرو ضبط کردن، مثل وافی جلد 1 صفحه 118 رقم 9268 و هدایت الامه جلد 4 صفحه 31، متن وسائل جلد 9 صفحه 98 رقم 11620، حاشیه وسائل از نسخه نقل کرده جلد 9 صفحه 103 رقم 11633، مستند الشیعه جلد 9 صفحه 51، جواهر الکلام جلد 15 صفحه 60، مصباح الفقیه جلد 13 صفحه 89، مستمسک عروه جلد 9 صفحه 31 و مصباح الهدا جلد 9 صفحه 273. بیشتر کتب فقهی هست و جوامع متأخر. بله بله، ولی عمدتا تو منابع حدیثی یعینو هست یا یعینو هست. حالا مرحوم آقای خویی اینجا توضیح دادن که اینجا یعینو غلطه و یعینو درسته. ایشون میگن به قرینه ذیل روایت که فلا یزال ماله دینن، این معناش اینه که ایشون میگه دین، دینیت در اعاره نیست. اعاره که یه شخصی مال رو به دیگری میده برای استفاده او میده، مالکش خودشه، اباحه انتفاع از ماله، تملیک به غیر نیست. که فلا یزال ماله دینن، باشه. این موسوعه امامخویی جلد 23 صفحه 89 این مطلب رو ایشون جا داره. و اینکه حالا من اینو من اضافه میکنم، اینکه دینن علیه رو بخوایم معنای مجازی بکنیم، بگیم دینن علیه یعنی قائب از او هست، در اختیارش نیست، به دیگری ازش استفاده میکنه، دعایی نداریم که وجهی نداره که دینن. من روایت های آریه رو یه بار نگاه کردم، دیدم هیچ جایی هست که در مورد آریه دینیت و امثال اینها به کار برده باشن، ندیدم جایی که به کار برده باشن دین رو به معنای آن چیزی که در اختیار دیگری گذاشتم خودم ازش استفاده نمی کنم. مثل سایر دویون مجازن بگیم، چون وقتی من قرض به دیگری میدم در واقع خودم از اون عین استفاده نمی کنم، مستغرض بگیم اینجا دینم به این معنای، خب وجهی نداره که ما دینن رو به این معنا بگیریم. نکته دیگه ای که اینجا عرض بکنم، بین یوئینو و یوئیرو، یوئینو یا یوئیرو، این دوتا رو اگر ما باشیم و این دو نسخه کدوم رو اصیل میدونیم؟ پاسخ مطلب اینه که نسخه یوئینو رو باید اصیل بدانیم، طبق قاعده‌ای که در باب تحریف هست که تبدیل نامعنوس به معنوس. یوئیرو که اعاره هست، خب آریه دادن یک عقد خیلی شایع معروف امثال این هاست، ولی یوئینو که بیع عینه هست و امثال این ها خیلی نامعنوستر هست نسبت به آریه. و اینه که به طور طبیعی اگر ما هم باشیم یوئینو رو باید ترجیح بدیم، که تبدیل یوئینو به یوئیرو مطابق قاعده تبدیل نامعنوس به معنوسه، ولی تبدیل یوئیرو به یوئینو اون خیلی مطابق قاعده طبیعی تحریف نیست. حالا یه نکته اینجا فقط هست، اون اینه که این فلا یزال ماله دینن، این مراد چیه؟ حتی این ربطی به تعیین یوئینو و یوئیرو نداره، حالا یه تقدیر، حالا این رو باید پاسخ داد. لا یزال ماله، پیوسته مالش دین هست، این چی میخواد بگه؟ پاسخ مطلب اینه که ممکنه بگیم چند جور میشه این رو توضیح کرد. یکی این که فر رجل یونسی او یعین، این صیغه مضارعه، یعنی کارش اینه، همش نسیه میده عینه میده. خود اون یونسی و یعین اشاره به استمرار نسیه دهندگی و بیعه عینه کردنه. فلا یزال ماله دینن طبیعتاً مناسب است. این یه نکته. نکته دوم این که یه جور دیگه این که بگیم که یونسه رو اونجوری که مرحوم فیض کاشانی معنا کرده معنا کنیم. فیض کاشانی میگه یونسه او یؤخر ماله علی غیره، دینی که از غیر داره اجازه میده که تأخیر انداخته بشه. خب این که لایدان ماله و دینن فروشنه که مالش قبلا دین بوده، الان هم تأخیر میده، دوباره هنوز به دینیت خودش باقی میمونه. یو اینو هم تو جلسه قبل اشاره کردم، انگیزه تعیین نوعاً ادای قرض بوده. از روایات بابل عینه هم مراجعه بکنید، معمولاً یه بنده خدایی میرفته قرض میگرفته، بعد نمیتونسته این قرض رو ادا بکنه، میرفته به طرف میگفتش که مهلت بده. اون طرف هم خب طبق قانون شهر فنظرتون الان من این طرف نمیتونه همینجوری چیت کنه و میگه که من مدت بهت میدم، ولی یه چیز روش بذارید. خب حالا برای اینکه این یه چیز روش بذارن، یک حیله شرعی اینجا وجود داشته باشه، بحث بیع تعیین میکردن، یه چیزی معامله میکردن که این زمان دینی که وجود داره زمانش طولانی تر بشه، به این تبدیل نشه، تبدیل هنوز به حالت دینیت خودش باقی بمونه. و این هم این مطلب. یعنی بحث در اینه که شخصی هست که اقسام فلایزال و مالهوی مال مشخص مراد نیست، مالهای مختلفش، مال نه، فرض کنید لا یزال و ماله و دینن، یعنی کسی هست که تماهی مالش دینه، نه یه مال خاص، یه مال خاص، این درهم و دینارشو به زید داده، اون درهم و دینارشو به اون یکی داده، اون یکی داده، یعنی اقصا اجناس مختلف مالش هی دین قرار گرفته. مال مراد اسم جنس هست، نه یه مال خاصش دین هست. توجه نکردی بابا، عرض کنم خدمت شما، بحث سر این هست که فرض کنید من این مالم رو 2 سال قرض دادم، اون یکی مالم رو 3 سال قرض دادم، اون یکی مالم رو 4 سال قرض دادم، در تک تک اینها سال گذشته، ولی بحث اینه که مالهاش هیچ وقت استقرار پیدا نمی کنه. نه کل مالهاش، ولی تک تک اینها اگر توی دین عرض کنم خدمت شما قرض بر مقرض قرض واجب زکات واجب باشه، حوالان و حولم میشه بر تک تک اینها، ولی سوالش اینه که این آقا اگر در بر مقرض زکات نباشه، این که فلایزال، نکته این که فلایزال ماله و دینن هم که گفته اینه که این آقا همش مالاش در حالت قرضیه، بنابراین بر مقرض اگر زکات به این تعلق بگیره به دین تعلق نگیره، این زکات به مالش تعلق نمیگیره. امام علیه السلام میگن نه، طبق این روایت بر دین هم زکات تعلق میگیره. خب عرض کنم، بنابراین همچنان که مرحوم آقای خویی میفرمایند همون یعینو درسته و این روایت، حالا آقای خویی این رو حمله بر استحباب کردند و ما عرض کردیم این با این محموله بر تقیف و روایت قابل اخذ نیست. بله
این مواردی که کارشی
دو کنه
هیچ وقتی
زکاتی
نمیدیم،
حالا این همچی چیزی من همچی فهمی از روایتش فقط نشده که بگیم کسی که معمولا مالش در حالت قرض هست این یدکیه و همزادی خصوصیت قائل بشیم و همثال این ها، هیچ کسی هم چیزی از روایت نفهمیده، ظاهرا روایت معناش زبور و عرفیش به این نهر نیست که اینجوری فهمیده بشه.
موارد مشابه توی معاملات مثلا کارش هست
که دارد میکنه،
مثلا سالی
هست اخوان معاملات، حالا این روایت داره؟ روایت داره؟ مطلب خود در مطلب خمسش روایت داره؟
بردم خیلی نادر،
ولی همه اموالش همیشه در حال. خب حاضر این به فرد بنابرای یکی از دو معنا، بنابر یکی از دو معنا، معنای یونس و اویاین، معنای دومی که شاید روشن‌تر هم همون تفسیر دوم باشه که اصلا ربطی به این بحثا نداره. میگم حتی بنابر تفسیر اول هم این روایت به هر حال خصوصیت براش نفهمیدم. خب بمانم
دین
اتجارت نمی کنه، میخواه
این
یه شخص خاصیه
با دین داره
اتجارت
کنه
به
یه مالی که کنه
بود خیلی خرید و پیشه. حالا خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین اون چیزی که این روایت مضمون اولیه روایت قابل عکس نیست. این روایت مشابهش این روایت صحیحه علی ابن جعفر هست 1329. سألتو عن الرجل یکون علیه الدین قال یذکی ماله. البته مربوط به این خصوص مغرض نیست، اون مسئله دیگه بحث قرض. عرض کردم در میان عامه دو تا مسئله در باب قرض وجود داره. یک بحث این هست که میگن بر مقرض زکات هست، بر مستقرض نیست. یک نکته دوم این که کسی که یک مالی داره در قبال اون مال ذمه‌ش هم مشغوله، اشتغال ذمه‌ش هم به خاطر تحصیل این مال نیست. من یک بدهکاری دارم، 1,000,000 بدهکاری دارم، قرض کردم خوردم رفته پیکارش، الان مال بعد مالی به دست میارم که این مال رو به هر حال باید نهایتاً برای اون قرضم بدم. نهایتاً یه مالی دارم، معادل این مال هم بدهکارم، آیا این مال قرض داره یا قرض نداره؟ زکات داره یا زکات نداره؟ این مورد بحثه. سنی ها خیلی هاشون، بعضش هم خوندم از عبارت مغنی ابن قدامه، خیلی هاشون قائل هستن که زکات نداره. شبیه خمس که کنه یک فائده ای، نه دینی باید باشه که دین حال هم هست فرض کنید، حالا حال یا اونش خیلی مهم نیست، ولی بحث در این هست که به هر حال این مالی که من اینجا دارم، این مال باید در اداش همون مقدار هم به غیر بدم. یعنی اینا میگن که اون چیزی که برای من مال حساب میشه، اون چیزی هست که از کم کردن بدهی ها و طلبکاری ها حاصل میشه. یعنی بدهی رو باید از سرمایه و مالی که به دست میارم کم کنم، همچین چیزی رو میگن. و این اینجوری، این کنه من مال صاحب مال نیستم. وقتی شخصی یک مالی داره که در قبال این مال ذمه‌ش هم مشغوله، این مال حساب نمیشه. عرض کنم خدمت شما، مسألت و ان الرجل یکون علیه الدین یعنی مستغرضه. قال یذکی ماله، یذکی ماله کنه میگه که تمام مالهاش رو زکات بده، ولی مقداری که دین به عهده‌ش هست کسر بگذاره. ولا یذکی ما علیه من الدین، انما الزکات علی صاحب المال. این صاحب مال نیست، کسی که در قبال اون مقداری که الان به دست آورده ذمه‌ش هم مشغوله، این کنه صاحب مال نیست.
بر مخلصه از نواد برمشون، بر مخلصه
حالا بر مقرض هست یا بر مقرض نیست اونو فعلا کار نداریم که بر کی هست این چیز. بحث در این هست که این مالی که من ذمه‌ام به معادل این مال مشغوله، این زکات نداره، چون من صاحب مال نیستم. که نه، صاحب مال کسی هست که مالش خالص باشه، تعبیر مالش کامل باشه. عام میگن شرط زکات کمال الملکه. مثال هایی که بر نقصان ملک میارن، یکی از مثالاش اینه، میگن ملکش ناقصه. ملکی که در قبالش ذمه انسان مشغول باشه ناقصه. این ظاهره عبارت ناظر به همین نقصان ملکی هست که در عامه مطرح هست و به نظر میرسه که خب این ناظر به همون هست و روایت قابل عقل نیست. عرض کنم خدمت شما، حالا روایت های، حالا یک مروری تو روایت های بحث ها عرض بکنم. به نظر میرسه که مجموع روایات در این که زکات بر مقرض نیست بر مستقرض هست تقریبا روشنه، و در بر مستقرض هم علی وجه الاطلاق هست. تنها یه روایت داریم که میگه بر مستقرض در صورتی هست که اذا کان فیه فضلون، که اون روایت 13026 هست که از سندی هم معتبر نیست. عن ابان ابن عثمان عمن اخبره قال سألت احده ما علیهم السلام عن رجل علیه دینون و فی یدهی مالون وفاءً بدینه والمال لغيره هل عليه زكاه قال اذا استقرض فحال عليه الهول فزكاته عليه اذا كان فيه فضل. من فکر میکنم که این روایت از سندی معتبر نیست، بنابر این قابل صلاحیت تقیید مطلقات رو به هیچ وجه نداره. من احتمال زیادم میدم که این اذا کان فیه فضلون اذ کان فیه فضلون بوده و تعلیلیه است. این میخواد بگه که همون مطلبی که تو روایت زراره هست که میگه مستقرض مالکه، مستقرض ولو ذمش مشغول به معادلش باشه، بالاخره با این میتونه کار کنه، میتونه استفاده کنه. این مجرد این که ذمش مشغول به معادل این مال هست باعث نمیشه که این مال از مالیت او خارج بشه، ملک او تلقی نشه. شاهدش هم اینه که اگر با این مال معامله کنه چیزش به سودش به او میرسه. لهل فضل، اون تعبیری که تو روایت ضراره بود، فلهل فضل و علیه نقصان اذا کان فیه الفضل، اشاره به همون تعبیر روایت ضراره، فیه ضراره فکر میکنم داشته باشه. و به خصوص اینجور تحلیلات در این مقام هایی که ناظر به فتح، اون سوال سوالی هست که ناظر به فتح عامه است، این اون صورتی که عامه قائل هست. عامه در این صورت میگن بر مستقرض زکات نیست، بر مستقرض در این، به خصوص این صورت که صورت خیلی خاصی هم هست، مهمتر از مستقرض. یه موقعی بحث اینه که من در قبال این مالی که الان به دست آوردم ذمه مشغوله، این مستقرضه. یه موقع نه، بالاتر از اون مالی که قرض کردم رو مصرف کردم، یه مال دیگه که به دست میارم تو اون مالم میگن زکات نیست، چون نقصان ملکیتش ناقصه، به دلیل اینکه به هر حال باید این رو نهایتاً برای ادای دین و وفای اون قرضش بپردازه. امام علیه السلام این اسکان فی فضلون میتونه در مقام تحلیل باشه که میگه که بابا این مستقرض مالک این مال هست، شاهدش هم اینه که له الفضل، اگه این بفروشه این برای او قرار خواهد گرفت. امثال اینا علیه نقصان رو به کار نمیبره، چون امام علیه السلام میخواد تأکید کنه بالاخره سود میبره، علیه نقصان میخواد استدلال رو شل میکنه. امام علیه السلام میگه بابا شما میگید که این ملکیت ناقصه، میگه چرا ناقصه؟ این که میتونه با این مال سود ببره، این مال مالی هست که زمینه سوداوری براش درش وجود داره و همین مقدار کافی است برای این که بگیم مالک این مال هست. چی؟ طبق قاعده میشه این، طبق اینم میشه جزء روایت. من قبلا جزء روایت های همون زکات بر مستقرض نیز کرده بودم، با این توجیه باز میره تو اون روایات که زکات بر مستقرض هست. نه میگه که تو این مال فضلی برای این هست، تو این مال میخواد بگه این مال از ملکش که خارج نیست. فیه فضلون یعنی چی؟ فیه فضلون فضل برای کیه؟ فیه یعنی در این مال، فضل که فضل کلی نیست که، فضل این مال برای یه کسی هست دیگه. میگه مستقرض باید زکات بده و اگه تو این مال برای فضلی وجود داشته شه، فضل مال فضل شاهزاده که نیست. استقلال
یک سال مستقره
این همش قرار تجاره بزن و فعال علیه رو نه نه قطع کرده. حالا برای چی جرف کرده؟ چرا حالا
یک سال قرار دستش مونده بیشتر
نه، فرض کنید مال گرفته خونه بخره نتونسته، یه سال مونده،
یه سال
رو آره یه سال نتونسته بخره، میخواسته یه سرمایه گذاری بکنه، اون حالا سرمایه گذاری اون تجارته، ولی اونم هست. حالا چطور شده که این یک سال در دستش مونده؟ این خصوصی. حالا اینکه گفتید بذاری اینم یادم رفت این رو بگم، تو اون روایت عرض کنم خدمت شما یونس او یعینو آقای منتظری دارن که فمورد الحدیث مقدر نموده همونه الدین المعجل و زکات، زکات و مال التجاره ظاهرن، نفهمیدم چرا، چرا این زکات زکات و مال التجاره هست؟ هیچ چون مال التجاره دیگه بحث زکات مال التجاره که واجبه واجب نیست مستحبه، یعنی داخل در اون بحث هست که اگر ما قائل به استحباب زکات مال التجاره باشیم از اون طریق این زکات هم میشه مستحب. این که حالا این مربوط به زکات مال التجاره هست من نفهمیدم کجا تو این خوابیده که زکات مال التجاره هم. مثلا یونسه و یعین یا عین و مثلا ایشون اینجور گفته که کسی هست که کارش همش نفتیه دادن و تعیین از اینا تاجرا هستن که این کار میکنند و امثال اینها، و حالا مثلا اینجوری نه معلوم نیست یونسه و یعین به معنای شغل باشه، عرض کردم اون مثلا یه احتمالی در روایت ما میدادیم، ولی اینکه یونسه و یعین مراد این باشه که شغلش این باشه خیلی روشن نیست. به هر حال ایشون توضیح ندادن که چرا این زکات زکات مال و تجاره هست. این خب حالا یه مروری رو روایت های بحث بکنیم ببینیم روایت ها رو باید چک کنیم. به نظر میرسه تقریبا بحث روشنه که زکات مال مغرضه، مال مستغرض هم نیست مطلقا، مال به گردن مغرض نیست به گردن مستغرب هست، اونم به طور کلی و تفصیل بین قدرت برعکس و عدم قدرت برعکس هم نیست و امثال این ها. یه سری روایاتی هست، یه روایاتی هست که میگه اگر مغرب مالو به دست آورد لسنت واحده زکات بده، اون رو ما قبلا شبیه این در مال غایب داشتیم اون رو حمل کردیم که مراد لسنت واحده نه اینکه بلا فاصله بعد از اینکه گرفت، یعنی اون سال اخیری که این مال توش به دست اومده زکات این داخل در کردن اون مال اون سال تلقی میشه. این رو ما اینجوری معنا میکردیم و به نظرم میشه اینجوری این معنا کرد، مشکلی نداره. بله؟ روایت مفصله رو گفتیم که به دلیل اینکه این روایت مفصله با ناظر به چیزهای عامه هست و در میان عامه این تفصیلات وجود داره، بین روایت‌های مفصله و مطلقه جمع عرفی وجود ندارد و روایت‌های مفصله بله؟ بله تفصیل هم وجود داره، هم تفصیل وجود داره. این اصلا این بحثا بحثایی هست در میان عامه، در میان عامه هم قول مطلق داریم هم قول مفصل داریم، هم بر استحباب اصلا مطرح نیست. این تفصیل به اصطلاح ناظر به همون اقوال عامه تلقی میشه. بنابراین وقتی معارف بودن، معارف که شدن، این روایت ها اولا دو تا روایت هست که یکیشون موثق است، قطعی و صدور نیست، ظنی و صدوره، در مقام تعارف کنار گذاشته میشه. اگر هم تازه از این رو گذشتیم، عرض کنم خدمت شما، این روایت ها هم به تقیه میشه، چون به فتوای عام به اصطلاح اون روایت هایی که زکات رو بر مستقرض ثابت کرده نه بر مغرض، اون کاملا مخالف عامه است، اینا با بعضی از اقوال معروف عامه تطبیق میکنه.
قدرت بر اقصدش دارم؟
بله
قدرت بر اقصد معنایی به تفسیر
نمیده؟ دارن اون بیانه دارم خوندم اون رو توی جلسات قبل که همین تفصیلات حتی همین بس دقیقا تو عامه وجود داره. خب عرض کنم خدمت شما، اینم روایت های بنابراین حمله بر استحباب اینجا اصلا مطرح نیست و به اصطلاحی که این تفصیل رو هم بخواییم، حالا باید که اصلا ذاتاً این تفصیل این روایت ها رو با توجه به تکرر روایت هایی که میگه که بر مغرب زکات نیست، ما حمله مطلق بر مغیر رو در جایی که مطلقات زیاد باشن که قبول نداریم. حالا اون کلیت قضیه اینجوری است که حمله مطلق بر مغیر قبول نداریم. حالا بحث حمله بر استحبابش هم عرض کنم خدمت شما، با توجه به این که اصلا بحثی که در این زمینه ها در میان عامه وجود داره و اینها بحث لزوم و زکات و عدم لزوم و زکات هست، به نظر میرسه که اینا حملش بر استحباب صحیح نباشه. حالا یه تقدیر خلاف احتیاط هم هست، حالا این که ما بخوایم قائل به استحباب بشیم، عرض کردم این استحباب که یه قائل بشیم در مورد مال یتیم ولی میتونه این رو بپردازه. اگر بگیم روایت کنار گذاشته بشه و امثال اینها، میگیم نه زکات مستحب هم نیست و ثمره بحث عمدتا در اونجا نازل ظاهر میشه. در سایر موارد خب حالا مستحب هم نباشه و مال خود شخص زکات میتونه بده دیگه، صدقه بده دیگه، مهم نیست. اونی که مهم هست در مورد مال یتیم و مال مجنون و مال در واقع مولا علیه، یعنی اونی که مثلا ولایتش رو به دیگری واگذار کرده دن اونهاست. خب روایاتی که دسته چهارم که سنه واحده هست، اینها رو میشه هم با روایات دیگه جمع کرد. روایاتی که روایات دسته پنجم میگه بعد از اینکه قبض کرد باید برای گذشته زکات رو بده، دو تا روایت هست، یکی 13-7 هست که صحیح هست، یکی 13-15 هست که روایت نهج البلاغه هست که خب نهج البلاغه نمیشه به طور کلی سندهاش رو پذیرفت و چیز خاصی هم نکته خاصی هم بگیم اینجا حتما. اون تنها روایتی که هست همون 13-7 هست که خب اینم باز باید کنار گذاشته بشه با روایت های متعدده دیگه. اینم هم دقیقا همین مورد بحث هست. یکی از اقوال در عامه، چند قول در عامه هست، یه قول اینه که بر مغرض اصلا زکات نیست که عرض کنم قول شاید نمیدونم عامه هست توشون یا نیست و اینها اینا، ولی بعضیشون میگن بر مغرض زکات هست ولی بعد از عهد، مثل مال غائب دیگه، شبیه این بحث مال غائب هم در میان عامه فتوای جدی هست که بعد از اینکه مال از غیبت به حضور رسید، کل زمان غیبت رو باید زکاتشو بده. زکاتشو بده. این تو همون دسته ها می گنجه و روایت قابل اخذ نیست و مقبول بر بقیه است. و اینجا یه چند دسته روایات دیگه ای اینجا ما داریم. یکی علا قوم میاسیر بود که خب اون طبق قاعده بود، ما همین رو عقص کردیم که ولو قدرت بر عقص داشته باشیم راد علی ابن جعفر، که ما همین رو میگفتیم دکات نداره دیگه، اون بحث خاصی نداره. دو دسته روایات هست بحث داره، یکی روایت سماعه است، یکی روایتی که بعضی روایات میگه بر مقرض زکات نیست مگر اینکه خودش بخواد. اگه خودش بخواد زکات بده خب داده دیگه. این معنیش اینه که مقرض میتواند زکات، واجب نیست، ولی میتونه زکات بده. اگرم زکات داد دیگه بر مستقرض واجب نیست، که ما عرض کردیم این مطابق قاعده هم هست، این مطابق قاعده هم هست، چون به هر حال زکات ولو متعلق عین هست ولی یک نوع تعلق به ذمه هم داره، که انه ذمه مستقرض مشغول به زکات هست و ما بگیم طبق قاعده دین دیگری رو اشخاص بتونن بدن. حالا این طبق قاعده بودن نبودنش خیلی مهم نیست، اینکه شارع مقدس در یه جا حکم کرده باشد که این دین رو بتوانن اشخاص دیگر بپردازن. حالا اینجا که مغرضه اینجا، حالا یه نکته عرض بکنم اینجا، اگر این مغرضی که هست سنی باشه و طبق این که لازم میدونه که باید بپردازه، قاعده الزام اقتضا میکنه که ما بتوانیم او رو ملزمش کنیم که خب بپردازه دیگه، و پرداختش هم صحیح باشه، خب این کاملا طبق قاعده است. که متعارفن هم همین جور بوده، این که مغرض میخواد بده نه به جهت قربان الله میخواد بده، خاطر اینکه خیال میکنه که یعنی تبرعاً میخواد، خیال میکنه که وظیفه‌ش اینه که بده و میده، و خب این قاعده الزام اقتضا میکنه که اون صحیح باشه. حالا اگه شیعه هم باشه تبرعاً بخواد بده امثال اینها، این که شارع مقدس اجازه داده باشه قرض دیگری این انسان ادا کنه، یه چیده مطابقه
قصد
فلان. این اشکالی که اینجا مطرح شده دقیقا همینه، که میگن زکات عبادت است و درش قصد قربت معتبر است، این چجوری میتواند این رو ادا کنه؟ اینو داشته باشید، حالا اینو تو انوار الفقهاء بود کجا بود این رو مورد بحث قرار داده از این جهت و تو کلمات این رو داشته باشید. این روایت تا یه کمی نیاز به چیز داره، بحث داره، من حالا نکات بحثش رو عرض میکنم بعدن فردا در مورد این صحبت میکنم. یه نکته همین بحث این که آیا با توجه به این که قصد قربت در زکات معتبر هست چطور دیگری این رو ادا کنه، این قصد قربت چی میشه؟ یک نکته دیگه این که اگر مستقرض شرط کنه که بر مقرض که تو اون رو ادا کن، آیا این شرط نافذه، صحیحه، یا اینکه فاسده؟ اگر فاسده مفسد قرضه چیه؟ این بحث دیگه هست که تو کلمات آقایون تو جواهر هست، تو جای دیگه هم مورد بحث هست. این هم ملاحظه بفرمایید، اینه که این روایات رو حالا جوانه مختلف بحثش رو فردا بحث میکنه. اینجا یه دونه روایت دیگه هست میمونه در بحث، روایت سماعه هست. روایت سماعه میگه که بر مقرض زکات واجب نیست مگر اینکه مقرض اصلا تجارت داره میکنه با اون دینش، که که در اینجا زکات برش واجب هست. خب روایتشو بخونیم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عثمان ابن عیسی عن سماعه، که ما روایت های سماعه رو صحیحه میدانیم و واقفی بودن سماعه رو قبول نداریم. عثمان ابن عیسی هم ولو یه زمان واقفی بوده ولی بعدا از وقفش برگشته. کسانی مثل احمد محمد ابن عیسی بعد از رجوع عثمان ابن عیسی از وقف از او روایت میکنند. بنابراین ما مضمرم هست، ما مضمرات رو اشکال نمی کنیم. قال سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة، قال ليس عليه فيه الزكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة. البته فعليه الزكاة رو با اون معنا کردیم که نه اینکه بلا فاصله زکات، از این حیث که دین بوده دیگه مانع برطرف میشه، سایر شرایط وجوب زکات باید وجود داشته باشه، این شرط با قبض حاصل میشه. و این هو تعالى حبسه على النار حتی یتم لذالک سنون، سالها به صورت دین باشه. فلیس علیه زکاتون حتی یخرج، حتی یخرج یعنی از زکات از دین بودن خارج بشه، تبدیل به این باشه. خرجه به اینه که من قبلا یه بار تو روایت قائب عرض می کردم، بعدی روایت قائب میگه حتی یخرج، ما این احتمال رو می دادیم که اون روایت ها مربوط به عرض کنم دین باشه، به قیلی کلمه خرجه. خرجه به معنای این که از حالت دینیت خارج بشه، تبدیل به این بشه. خب شاید هم خرجه یعنی خرجه عن الغیبه الی الحضور، به حد احتمال فقط بکر میکردم. فلیس علیه زکاتون حتی یخرج فیضا هو و خرجه زکاه و لعامه ذالک، لعامه ذالک این جزء روایت های اون سنه واحده است که عادتش هم داده بودیم، این هم مورد بحث ما نیست. و این هو کان یعخو و منهو قلیلن قلیلن فلیوزک ما خرج منهو اولن فاولن، هر مقداری که خارج شد اونا رو زکاتشو بده. فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتغلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له. ها این روایت این چیز داره، میگه باید زکات بده. به نظر میرسه که این روایت، البته این روایت مفتابه هم هست، احیانا فتوای صدوق و شیخ صدوق و پدر شیخ صدوق و فقه الرضا و اینا رو خوندیم، همین عبارت اونا هست، بنابراین اینجور نیست که مفتابه هم نباشه. ولی به نظر میرسه که این مربوط به زکات تجارت، نه مربوط به عرض کنم زکات چیز مورد بحث ما، زکات معمولی اینها، چون تعبیر میکنه فانکان متاع و دین و مال و متاع، فرد ظاهرش غیر طلا و نقره است. حالا اون مال رو ممکنه طلا و نقره بگیریم، ولی متاع فرد ظاهرش غیر طلا و نقره است. اینی که نمیشه این رو اختصاص داد به طلا و نقره، گاو و شتر رو نمیدونم اون چیزام که معمولا با تجارت نمیکردن، تجارت پارچه تجارت میکردن، نمیدونم اینجور چیزا، تجارت بیشترین تجارت ها پارچه بوده که ماندگاری داشته، میتونستن از یه جا به جای دیگه حملش میکنند و امثال اینا. حتی حبوباتی که موندگاری هم داشته اونها رو احیانا تجارت میکردن، ولی غالبا خب حبوبات اینقدر سودی توش نبوده که یه شهر بیارزه به جای دیگه ببرند اینا. تجارت ها نوعا بیشتر این تجارت ها روی پارچه و امثال اینها بوده و این نمیشه این رو اختصاص داد به اعیان زکویه. اینی که به نظر میرسه این مربوط به زکات تجارته، وقت تو اون بحث باید بحثش کرد که آیا حالا زکات تجارت واجب بود، چون یه قدری هم مختلفه با زکات های چیزهای تجارت دیگه. این میگه که اگر این مالی که هی دفع به دفع میگرده باید زکاتشو بده. تو بحث زکات مال تجارت از روایتاش استفاده میشه که اون مالی که برای تجارت گذاشته یک سال باید بمونه، یک سال باید بمونه تا زکات داشته باشه. ولی این نه، مالی هست که در تجارت انداخته و هی میره میاد، هی میره میاد، میگه سال که گذشت. این شبیه همونی است که در زکات یتیم و مجنون ما گفتیم. ما یه زکات مال و تجارت داریم، یه زکات متجربه داریم. ما عرض کردیم زکاتی که در مال یتیم و مال مجنون هست متجربه هست، نه زکات به اصطلاح مال و تجارش. باش تجارت اگر بشه اون زکات واجبه، لازم سال و مال اینجا هم دوش نداره. مستحب، البته فرشو مستحب باشه، مستحب به زکات در موردش، ولی اون به در صورتی هست که باش تجارت بشه، بره بیاد در چیز باشه. خب به نظر میرسه که این روایت به هر حال بحثشو باید در زکات مال و تجارت بحث کرد. یه ذیلی داره، اون ذیل رو من میخونم بعد در مورد ولا ینبغی له، اینجا نوشته ولا ینبغی له ان یغیر ذلک اذا کان حال و متاعه و ماله و الا ما وصفت لک و یؤخر الزکات. تو حاشیه داره نسخه بدل یعینو، بعضیا اینو به یعیرو گفتن، استظهار کردن باید یعیرو باشه. این حالا اینکه این کدومه که از این نسخه درست هست، این رو فردا ان شاء الله صحبت میکنیم. اون بحث عمدتا بحث اون زکات مغرض، به اصطلاح اگر مغرض زکات رو داد آیا این واقع میشه یا واقع نمیشه، و اگر مستغرب شرط که در بر مغرض این شرط صحیح صحیح نیست، اون رو انشالله فردا درش بحث میکنیم. از کردم کلاس راه نمام کلام آقای خونساری رو در جامع المدارک ملاحظه بفرمایید. و سلام بالا سیدنا و نبینا ساعت 6 رو، و سلام بالا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.